أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة در این خطبه هم خودم به همه شما عزیزان و بزرگواران رو توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی. دو مناسبت مهم در پیش داریم، یکی 14 خرداد و دیگری 15 خرداد، سال روز ارتحال امام راحل رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی و 15 خرداد هم که سال روز آغاز قیام امام رضوان الله علیه در سال 1343. خب اینا از اتفاقات و وقایع بسیار مهم هست. البته یه رویدادی دیگه هم که از تبعات 15 خرداد محسوب میشه بحث تبعید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست. شاید ستون فقرات انقلاب اسلامی رو و حرکت عظیمی که امام راحل رضوان الله علیه پایش رو گذاشتن، اون حضور آگاهانه و مسئولیت شناسانه مردم در حرکت عظیم امام و همراهی امام با این شخصیت بزرگ بود. اینکه امام حرکت خودشون رو با بیداری شروع کردن، با بیدارگری شروع کردن، آگاهی دادن مردم از آنچه که در جامعه میگذره و توجه دادن مردم به اینکه نمیتواند نسبت به مسائل و اتفاقاتی که در جامعه و در پیرامون او و در محیط زندگی او و در کشور اسلامی او میگذره نسبت به مسائل بیتفاوت باشد، آگاه سازی نسبت به حوادث، رویدادها، اتفاقات تلخ که بسیاری از اینها ممکن که پنهان باشه، مردم در جریان نباشن، و بسیاری از اینها ممکنه که نه، مردم حتی در جریان قرار بگیرن، منتها حساسیت مردم برای اتخاذ یک اقدام واکنشی هنوز برانگیخته نشده باشه، مردم حساسیتشون از دست داده باشن. خب اینها رو باید بیاد مطرح بکنه، عنوان بکنه خطرات رو، اشتباهات مهم و راهبردی که در حکومت داره میگذره، و بعد مردم رو هم تحریک بکنه و آگاه بکنه نسبت به وظائفی که اونها در قبال یک چنین اقداماتی داره صورت میگیره باید انجام بدن. این کار مهمی بود که امام انجام داد و نتیجه این حرکت در سال 57 خودش رو نشان داد. مسیر یک مسیر طولانی بود از سال 1343، ولی نتیجهش در سال 57 به خوبی گرفته شد. این آگاهی بخشی و حساس کردن افکار عمومی نسبت به اتفاقات و وقایع به هر حال خودش رو در سال 57 نشان داد. خب این نشان میده که اگر انسان بخواد در یک موضوع مهمی که مخصوصاً با فکر و ذهن و اندیشه انسان ها سر و کار داره، باید یک کار طولانی مستمر و سنگین انجام بده. انقلاب که در حقیقت انقلاب اجتماعی که نتیجه تغییرات و تحولات درونی انسان هاست، اینجور نیستش که یک شبه و دو شبه و یه ماه مثلا کسی اراده بکنه یک انقلابی رو آغاز بکنه بعد از یک ماه هم بخواد میوهشو بچینه. اینجور نیست. یک پدیده اجتماعی است. هر پدیده اجتماعی تابع قانون علت و معلوله. نظام هستی، عالم هستی تابع قانون سبب و مسبب علت و معلوله. و برای اینکه این اتفاق مهم بیفته باید دید از چه راهی باید وارد شد، از چه مسیری باید حرکت رو آغاز کرد که به نتیجه دلخواه انسان برسه در وقت مقررش. امام این رو تشخیص داد که باید بیدارگری داشته باشه، باید بیدارگری داشته باشه. شروع کرد شبکه عظیمی رو سامان داد و اون رو به کار گرفت و اون شبکه عظیم با توفیقی که در میان توده مردم داشت مسائل رو منتقل میکرد به توده مردم و نهایتاً اون تغییر و انقلاب درونی و فکری در مردم ایجاد شد. یعنی مردم به این باور رسیدن که باید خودشون حرکت کنن، باید امام رو همراهی کنن. لذا شما میبینید در سال 57 اون حرکت عظیم در شرایطی که هیچ کس باور نمیکرد که یک عالم دینی بتواند این انقلاب سترگ و بزرگ رو رهبری بکند و به ثمر برساند، امام این حرکت رو الحمدلله به ثمر رساند. خب این یک درسی برای همه ما، و اون درس این است که تو مسائل مهم مخصوصا در مسائلی که از سنخ اموری است که نیازمند تغییر نگرش در افراده، یعنی تا فکر مردم عوض نشه، تا روح مردم تغییر نکنه، اون نتیجه‌ای که شما میخواید بهش نمیرسید. خب این نیازمنده یه طراحی درست، ایجاد یک شبکه منظم، یک حرکت مستمر برنامه‌ریزی شده و تلاش جهادیه. این نتیجه میده. اگر امروز ما ببینیم مثلا در حوزه مسائل نظامی کشور به یک توفیقاتی دست یافته، خب یک برنامه جامعه ریخته شده، یک حرکت عظیمی برای این که ما بتوانیم سیستم دفاعی خودمون رو باز پروری کنیم، متناسب سازی بکنیم و بتونیم مطابق با قدرت های امروز خودمون رو پیش ببریم ریخته شده، و یک حرکت جهادی مستمر و عاقلانه و اثر نیاز در بین مجموعه متخصص و کارآمد و آغاز شد و امروز به این نتیجه رسون. امروز ما در صنعت دفاعی کشور، در حوزه دفاعی، حالا چه صنعت دفاعی باشه چه غیر صنعت، ما امروز توانستیم به یک نقطه افتخارآمیزی برسیم که این نقطه شده عامل ترس دشمن، عامل وحشت دشمن. دشمن جرأت نمیکنه در حوزه جنگ سخت امروز با ما وارد نبرد بشه. خب این 20 سال، 30 سال، 40 سال احساس نیاز شد، در این حوزه هم کار شد و الحمدلله به نتیجه رسیم. اون باوره وجود داشت. اگر میبینید، حالا این جنبه مثبتش رو عرض کردم، اگر میبینید در حوزه مسائل جنگ نرم یا مسائل فرهنگی امروز ما با یک چالش جدی مواجه هستیم، دقیقاً به خاطر این هستش که ما این درس امام رو که امام در کلیت انقلابش اجرا کرده بود و به نتیجه رسید، این درس امام رو در این حوزه ما پیاده نکرده. اگر میبینید در حوزه مسائل اقتصادی ما با چالش‌های همچنان مواجه هستیم، البته هر وقت ما مشکلات مسائل اقتصادی رو مطرح میکنیم معناش نفی پیشرفت‌های نظام در حوزه اقتصادی نیست. امروز کشور جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، الحمدلله از نظر پیشرفت اقتصادی بر اساس آمارهایی که سازمان‌ها و نهادهای بین المللی در آخرین آمار ذکر کردن، رتبه 17 رو داره. خب این رقم قابل توجهیه. در بین این همه کشورها با سابقه به هر حال طولانی از فعالیت‌های اقتصادی، شما می‌بینید جمهوری اسلامی با این همه تحریم‌ها، با این همه فشارها، با این همه مشکلات و تنگناهایی که برای او ایجاد کردند، ولی تونسته خودش رو به رتبه 17 اقتصاد دنیا برسانه. این رتبه بسیار بزرگیه. یا رشد قابل توجهی داشته باشه، رشد اقتصادی قابل توجهی داشته باشه. خب منتها در بحث تورم، در بحث مشکلات اقتصادی، بله ما این چالش ها رو داریم. خب میخوام چه نکته رو عرض کنم؟ میخوام عرض کنم اگر اون درسی که امام راحل به ما داده بود که برای حل مشکلات مهم و مشکلات ریشه‌ای ما باید یک کار جهادی مستمر نظاممند رو شروع کنیم و این رو ادامه بدیم تا به نتیجه برسیم، خب در این بخش مورد غفلت قرار گرفت، لذا این مشکلات ما باش مواجه است. تو حوزه مسائل فرهنگی بیشتر، در حوزه مسائل فرهنگی مخصوصا با توجه به این که مسئله فرهنگ یک مسئله است که با فکر انسان، با روح انسان، با نگرش‌های ذهنی انسان مرتبط است، اونجا نیازمند یک تلاش مستمر برنامه ریزی شده است که در اون قسمت ها ما هم این تلاش رو نداشتیم و هم این عزم و اراده رو متاسفانه مشاهد نبودیم. این اون درسی که ما از این حرکت امام باید یاد بگیریم. به هر حال ببینید یک حرکت عظیم مؤلفه های زیادی رو باید در خودش داشته باشه تا بتوانه به نتیجه برسه. شما میایید در یک نظام منسجم سراغ هر بخشی که میرید، برای اینکه یک اتفاق بزرگی در اون بخش از نظام هم بیفته، حتما باید اون مؤلفه ها رو اینجا هم مد نظر قرار بدید. امیدوار هستیم که انشاءالله توفیق داشته باشیم همه ما در به ثمر نشاندن اهداف نظام و انقلاب با درک درست شرایط و تصمیم هایی که گرفته میشه و اقدامی که باید انجام بدیم، مخصوصا مسئولین بزرگوار ما در مسئولیت سنگینی که در حوزه های کارشون دارن به این نکته توجه داشته باشن. خب من بیش از این در این بخش تصدیح نکنم. چند تا یکی دو تا نکته دیگری هم هست که من اونها رو با سرعت و با توجه به زمان محدودی که داریم محضر شما من اشاره میکنم. اولین نکته سفر پادشاه عمان بود به کشور اسلامی ما. خب این سفر حامل یک پیام مهمی بود، یعنی با هدف اینکه هم یک پیام مهمی رو از کشور مصر به جمهوری اسلامی منتقل بکند در جهت بهبود روابط ایران و مصر که خب مدت‌ها دچار تنش شد و ما با این کشور مشکلات زیادی از اول انقلاب داشتیم، به خاطر اینکه کشور مصر در زمین رژیم صهیونیستی همواره بازی کرد و به عنوان متحد اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی ضربه‌های سنگینی به پیکره مقاومت وارد کرد. خب جمهوری اسلامی که یکی از سیاست‌های اصلیش مقابله با این قدرت سرطانی بود، از همون زمان با این کشور وارد چالش شد. اتفاقات اخیری که در سیاست خارجی دولت ما شاهدش هستیم و مقام معظم رهبری اون رو ستودن و تصریح کردن که یکی از اتفاقات خوبی که ما شاهدش هستیم بهبود روابط و اصلاح روابط بین ایران و عربستان است و اون از ثمرات روی کرده مثبت دولت آقای رئیسی حفظه الله در حوزه سیاست خارجی است. خب از وقتی که این ارتباط با این کشور عربستان کلید خورد و مقدماتش هم به اجرا در آمد، بزرگوارا بعضی از کشورهای دیگه هم تلاششون برای این استش که بتوانن اگر تنشی و مشکلی با جمهوری اسلامی دارن روابطشون با ما به هر دلیل به سردی‌گراییده اونا رو اصلاح بکنن. از جمله اونها کشور مصر. جمهوری اسلامی در این حوزه اعلان آمادگی کرده، مقام معظم رهبری هم استقبال فرمودن، منتها باید توجه داشته باشه دولت مصر که صرف این که پیشنهاد برقراری روابط مجدد داده شده این راه رو باز نمیکنه. ما با آمریکا و با اسرائیل که دشمنان اصلی جمهوری اسلامی هستیم تقابل جدی داریم و دولت مصر برای اینکه این راه رو به صورت عملی باز بکنه طبیعتاً باید در رفتارش با آمریکا یا در نوع رفتارش و گستره روابطش با آمریکا و رژیم صهیونیستی قطعاً تجدید نظر بکنه. قطعاً این تجدید نظر باید ایجاد بشه. به نظر میرسه این اتفاق افتاده، یعنی بعد از اتفاقی که در افغانستان رخ داد که آمریکا یک شبه پشت دولت مورد حمایت خودش رو خالی کرد، دولتی که دست نشانده او بود کرزی، و یک شبه پشتش رو خالی کرد و رها کرد. خیلی از کشورها دیدن نه، آمریکا مثل این که کشوری نیست که بشه به او اعتماد کرد. اتفاقی که در عربستان افتاد، بعضیا میگن چه روی کردی و چه عاملی باعث شد که عربستانی ها برگردن به اصلاح رویه خودشون در تعامل با ایران اسلامی، یک علت اصلی همین نکته بود. یعنی دولت عربستان فهمید که نمیشه با آمریکا خیلی اعتماد کرد. بله در حد اینکه روابطی داشته باشه مثل خیلی از کشورها میشه با او ارتباط داشت، ولی اینکه بخواد با او اعتماد بکنه به این نتیجه رسیدن که قابل اعتماد نیست. این اتفاق امروز در خیلی از کشورهایی که نگاه مثبت آنچنانی به آمریکا داشتن داره رخ میده. این خودش یک نوع بیدارگری دولت‌ها در منطقه محسوب میشه که به حال حواسشون رو جمع بکنن. در ارتباط با رژیم صهیونیستی هم به حال این نکته رو دولت مصر بهش رسیده، از شواهدی که پیداست که حالا فرصت پرداختن به اونها نیست، این هستش که انشاءالله این رویکرد رویکرد با دوامی باشه و قابل اتکا، که انشاءالله روابط مستحکم و روبه رشدی رو ما هم در ارتباط با روابط مون با عربستان داشته باشیم و هم در ارتباط با با مصر انشاءالله. خب همه اینا تأثیرات خودش رو در حوزه اقتصادی هم قطعا خواهد گذاشت. شما مطمئن باشید اینا علاقات به هم پیوسته هستن، یعنی قطعا روابط بعضی از کشورها رو با یمن هم اصلاح خواهد کرد، با بعضی از کشورهای دیگری هم که اینها به هم زنجیره‌ای ارتباط دارن و متصل هستن اون روابط رو اصلاح خواهد کرد. نتیجه اونها در حوزه مسائل اقتصادی هم خودش رو قطعا نشان خواهد داشت. انشاءالله این گشایش رو در حوزه مسائل اقتصادی ما شاهد باشیم. حتی اخیراً هم به هر حال نهادهای بین‌المللی بحث آزادسازی حجم بالایی از اموال بلوکه شده ایران رو اعلام کردن که آمادگی داریم اینها رو آزاد بکنیم و حل بکنیم روابطمون رو، روابط اقتصادی خوبی رو با ایران پایه‌گذاری بکنیم، که این هم قطعا از نتایج این دیپلماسی موفق دولت کنونی است. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.